انشاءالله تا ساعت 22 و با تقدیم برنامه های متنوع که آرزو میکنم شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما رو تا پایان این بخش داشته باشید و ما هم سعی میکنیم برنامه ها رو طبق اعلام در ابتدای این بخش حضورتون تقدیم بکنیم و شما هم انشاءالله از شنیدن اونها بهره مند بشید. خیلی سپاسگزارم و در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان زادگاه.
به نام زادگاه هر کسی چون می شود یک بخش ایمانش. زادگاه من وطن من،
زادگاه من وطن من،
زندگی من خاطرات من،
زندگی من خاطرات من،
هویت من ایران من،
هویت من ایران من.
زادگاه برنامه به همت شبکه فرهنگ با همکاری صدای کل استان‌ها.
ممنون که از رادیو فرهنگ ما را همراهی میکنید. در این برنامه شما را با شاعر توانای کشورمون جناب آقای دکتر اکرامی فر، سراینده شعر معروف یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، آشنا میکنیم. آقای دکتر اکرامی فر بزرگوار، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما سرکار خانم محمدی و شنوندگان شریف و شیرین شما عرض ادب و احترام دارم، عرض سلام دارم. امیدوارم که امروزتون از دیروزتون آفتابی تر باشه و فرداتون از امروزتون آفتابی تر. انشالله که سالم باشید و سرحال و قبراق، قدر من از خاک پای خیش بالاتر مدان. بله، من بچه جوشاغان اسفراینم، متولد 1338 و با افتخار هم میگم ها، یعنی توی بسیاری از نوشته های خودم، تو شعرهای خودم حتما کلمه جوشاغان هست. تو فضای مجازی هم وقتی که به اصطلاح شعری میذارم، بعد هشتگ میذارم، حتما جوشاغان اسفراین خراسان شمالی رو میذارم. یعنی این سه
موتر خودتون رو با جزئیات.
آره، برای اینکه عرضم سر به جایی رود که دل اونجاست. من دلم هنوز تو کوچه های جوشاغانه و تنگ شده برای اون کوچه های پر از درخت و جوی های پر از آب و این فصل که داشت اون جوها یخ میزد و خیلی قشنگ بود. خاطرات خیلی خوبی داریم از جوشاغان و جوشاغان اصولا روستای خوبی هم هست. خداییش جمله ای خانم محمدی، ویلیام هانوی داره میگه کسانی میدونن به کجا برن که بدونن از کجا اومدن،
از کجا برخواستند.
من هیچ وقت نه فراموش میکنم، نمیتونم فراموش کنم، نه باید فراموش بکنم که من بچه دهاتم و از روی سادگی گاهی که میخورم قسمی سرخ میشوم. من نه تنها بچه دهاتم که بچه ایلا عشیرم، بچه ییلاقم، بچه کوهم، بچه برف و برفندیل و حرکتم، و این رو هم با افتخار میگم. حتی توی جلسات خیلی خیلی رسمی گاهی وقتا برای اینکه مفهوم مورد نظر خودم رو منتقل بکنم، تجربیات گوسفندچرانی و کشاورزی خودم رو میگم.
و چقدر در واقع ارتباط تنگاتنگی داره با شاعری، با اون حس و ذوق و قریه، چون آدم به طبیعت پیوند میخوره و گره میخوره. و ضمن این که کرد هستم، نفس کوه مرام میخواند. از قوم کرمانش هستند آقای؟
بله، کرد هستم، نفس کوه مرام میخواند. دشت این وسعت انبوه مرا میخواند. باید از همهمه آهن و سیمان بروم، باید از این همه انسان شتابان بروم. من نه آنم که به این همهمه ها دل بندم، گریه ام گم شده ناچار چون این میخندم. ادامه این شعر دارم که اهل ایلم، پدر و مادر من اکرادند، پشت در پشت غزل پیشه و عاشق زادند. پدرم از سفر موی دراز آمده بود، رفته بود از خود صد مرحله باز آمده بود. پدرم بود که می گفت زمستان سرد است، هر که در مرحله عشق ببازد مرد است.
هر که در مرحله عشق ببازد
مرد است. عشق برد و باخت نیست، عشق این
چون
است
بازی نیست.
تمام وجودت رو تقدیم بکنی به معشوق و خوشحال باشی از اینکه داری تقدیم میکنید. عشق تقدیم کردن هست نه انتظار داشتن. بعد مرگ پدرم از همه تیپا خوردم دیگه. زندگی همینه، زندگی به قول معروف شاید همین باشد. خنده در یک صبح طولانی، گریه در یک شام بارانی، زندگی همینه.
شما اونطور که حالا من در واقع در جریان هستم، ادبیات خوندی، جامعه شناسی خوندی، مردم شناسی، آخرش به مردم شناسی ختم شد.
من فولکلور. ببینید من راستش ادبیات میخوندم دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد سبزوار. خیلی هم علاقه داشتم به این گونه که من معمولا قبل از اینکه استاد مثلا قصیده های ناصر خسرو رو بخونه، مثلا دو بار ناصر خسرو داشتیم، من قبل از استاد کتاب سی قصیده مهدی محقق ناصر خسرو رو داشتم، قصاید رو میخوندم، نکاتی رو روش مینوشتم و میدونستم استاد مثلا قصیده 25 رو میخواد تدریس بکنه اونو می... و من درسم خیلی تو ادبیات خوب بود، حدود 156 واحد فکر کنم لیسانس بود، ما حدود 140 واحد ادبیات خوندم. بعد همزمان دانشگاه دولتی، دانشگاه تهران هم جامعه شناسی پژوهشگری قبول شده بودم و توی
همزمان بودم.
همزمان توی اسفراین هم کشاورزی میکردم، توی تهران هم دو تا بچه، زن و بچه داشتم، مستأجر بودم، تو میدون خراسان هم توی مدرسه درس میدادم. یعنی هم 20 واحد ادبیات میخوندم همزمان در دانشگاه سبزوار، 20 واحد جامعه شناسی میخوندم در دانشگاه تهران، که اون موقع دانشکده علوم اجتماعی توی میدون بهارستان بود، هم معلمی میکردم، هم کشاورزی میکردم، هم پدر خانواده بودم. یعنی
ماشاءالله. چند سالتون بود اون موقع؟
27-28 سالم بود، من تو 22 سالگی ازدواج کردم. بعد همه اینها رو انجام میدادم و خوبم بودم، از پسش هم برمی اومدم. اومدم توی مردم شناسی فوق لیسانس گرفتم و بعد دکترا رو فولکلور گرفتم.
حالا میخوام همین سوال از شما بپرسم که چی شد وارد این حوزه شعر و شاعری؟
شعر و شاعری از کی شروع کردید؟ عرضم به حضورتون که من حقیقتش از زمانی که دانشسرای مقدماتی سبزوار درس میخوندم، استادی داشتیم به نام آقای شاهروخی، خیلی علاقه‌مند به ادبیات بود و من گرایش پیدا کردم. اون دوره 14-15 سالم بود، خودم رو پیدا کردم.
مشوق شما استاد شاهروخی بودن؟
بله، آقای شاهروخی سبزوار، دانشسرای سبزوار.
آقای دکتر، حالا بپردازیم آثار شما.
اجازه بدید من یه جوری دیگه بین سوال شما پاسخ بدم. ایزه هست، من در 3-4 حوزه کتاب دارم. یکی حوزه شعر هست، خب، که کتابهاش گریه کردن کم آرزویی نیست، این کتاب اسم ندارد، دریا تشنه است،
اجازه هست بگویم دوستت
دارم، اجازه هست بگویم که دوستت دارم، حال استمراری، گنگ خاکستری، که گنگ خاکستری تازگی از زیر چاپ در اومده، در ارتباط با فرهنگ و آداب و رسوم هنده، عشق به زبان فارسی که مجموعه شعری هست راجع به زبان فارسی، یه مجموعه این شکلی هست،
دریا تشنه است که فهمیدید،
دریا تشنه است، یه مجموعه شعر الان زیر چاپ دارم با عنوان اگر بگذارند، از اون شعر چشم مخصوص تماشاست، اگر بگذارند و تماشای تو زیباست اگر بگذارند، از این کتاب. یه مجموعه شعر دیگه هم دارم، انشاءالله نیستان چاپ کرده، که کتاب سال فرهنگیان کشور شد. بعد یه مجموعه نثر دارم، نثر ادبی، همه خطها موازیان هست، انتشارات تکا چاپ کرده. یکیش حال استمراری هست، یکیش ما با سلیقه مردم پیر میشویم هست که کل این کتاب ما با سلیقه مردم پیر میشویم در ارتباط با حضرت علی علیه السلام هست. یکیش هم الان دارم ویراستاریش میکنم با عنوان حال گذشته.
حال ساده هم دارین؟ حال گذشته،
حال ساده هم نثر حال گذشته. من سه تا حال دارم.
بله.
حال ساده، حال استمراری، حال گذشته. حال گذشته الان زیر چاپه که حدود 500 صفحه نثر ادبی هست. بعد عرضم به حضورتون یه مجموعه کارهای کتابای پژوهشی دارم، مثل از ما بهتران که راجع به مخلوقات فوق الطبیعه در فولکلور خراسانه، مثل آلقول، جن، اینا. مردم شناسی تبلیغات، مردم شناسی اصطلاحات خودمانی، مردم شناسی ارتباطات خودمانی. یه مجموعه شعرهای گردآوری هست، مثل چلچشمه، مثل سجاده های سربلند، مثل به دنبال صدای تو یک و دو، اینها. یه مجموعه هم کارهای علمی دیگه ای دارم، مثل الفبای مطالعه و تحقیق، روش تحقیق و پایان نامه نویسی، و عرضم به حضورتون که کاری با عنوان اصول ارتباطات جمعی که راجع به رسانه ها و نظریه های رسانه و ایناست. جایی که یادم میاد این پنج حوزه رو کار کردم. و جالبه که خانم محمدی بدونید که شعرا میگن اکرامی مردمشناسه، مردمشناسا میگن اکرامی شاعره، و ما حالات گنجشکی رو پیدا کردیم روی دیوار که نه به راق راهمون میدن نه به باق.
این جهان شمولی و این در واقع
ولی خیلی به من کمک کرده ها، یعنی مثلا این
مردم بگیرید از هر کدوم برای تقویت حوزه دیگر.
آره. بعد ازم رسانه هست که من خب سالیان سال معاون تحریریه روزنامه جامعه جمع بودم، گوینده شبکه 4 بودم، برنامه شب شعر حدود 70 برنامه ضبط کار کردیم. الان هم 4-5 ساله که خب گوینده رادیو پیام و رادیو ایران هستم. بعد هم که خب الان در حال حاضر هم سردبیر 2 مجله هستم و مشاور مدیر مسئول روزنامه جامعه جم و کارهای پژوهشی و ادبیات و شعر و جشنواره های متعدد.
بیا علی گفتم و عشق آغاز شد.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
من نمیدونم بپرسم این شعر کجا به ذهنتون رسید، این آن قوی که داره.
بله. آقای عرضم به حضورتون که من حقیقتش یا علی گفتیم و عشق آغاز شد و به این دلیل دوست دارم که میخواستم حرفی بزنم.
چند سالتون بود به ذهنتون رسید؟
من سال 70 حدودن گفتمش.
سال 70.
آره، یعنی مثلا 30 سال، 32 سالم بود.
میگن زندگی اون چیزی سیم نیست، بلکه چیزی است که به یاد می آوریم تا روایتش کنیم. این در واقع مسئولی بود از اون چیزی که از زندگی شما گذشت و امیدواریم همچنان این ردپاها همینطور باشه. خانم
محمدی، من کشاورزی کردم، معلمی کردم، از چند پایه در روستای نقی‌آباد اسفراین 5 پایه تدریس کردم تا کارشناسی ارشد، از ادبیات و دیکته تا روش تحقیق تدریس کردم، کشاورزی کردم، چوپونی کردم، دویدم، برخواستم، افتادم و شکستم و برخواستم که تا مردی که ناز چشم تو را میخرد شدم. خدا به من این فرصت رو داده که زندگی های متعددی رو تجربه بکنم از حیث کاری،
جلوه های ابعاد مختلف.
آره، از این جهت خیلی نابه درد من خورده. برای همینم هست توی شعرهای خودم هم دارم، گفتم شبی بیایی و یک پنجه بشنوی، مریم زراوه های دوتارم ولی نشد. کای وقتا مریم زراوه هم وقتی که چوپون بودم خوندم، لذا با این فرهنگ و با این زندگی خوشبختانه عجینم و افتخارم میکنم.
بسیار عالی. ما میتونیم آرزوی شخصی آقای دکتر اکرامی فرهان بپرسیم؟
آرزوم اینه که مردم در سلامت و امنیت باشن، حتی اونایی که منو دوست ندارن آرزو دارن.
درود بر شما.
از دیاری می آیم که زادگاه بزرگ مردانی است که تاریخ نامشان را هرگز از یاد نخواهد برد. من اهل ایرانم.
نام نیکو گر بماند زادمی به کز او ماند سرای زرنگو.
و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی در این بخش که در این لحظه دعوت میکنم شنونده اون باشید با عنوان شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم. افتخار داریم با برنامه شنیدنی های تاریخ همراه شما باشیم. در این برنامه نگاهی داریم به چگونگی ورود نخستین دستگاه های فیلم برداری و آپارات سینما به ایران و نحوه آغاز سینما در کشور. از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید. خبر اختراع سینما توسط برادران لومیر پس از مدتی به ایران و مظفرالدین شاه رسید. مظفرالدین شاه مثل پدرش ولی نه با نظم و ترتیب او به عکاسی عشق می‌ورزید و خود عکاسی می‌کرد. مظفرالدین شاه تعداد زیادی دوربین خرید و پیوسته در پی به دست آوردن آخرین اختراعات بود. از اتومبیل و کامیون و ماشین بخار برای تلمبه چای آب کشاورزی و ماشین چاپ گرفته تا تلفن و فونوگراف و دستگاه عکسبرداری با اشعه ایکس. در مورد سینما مشخص نیست که شاه از چه تاریخی به دنبال سینماتوگراف افتاد، ولی مدارک نشان می‌دهد که در حدود بهمن و اسفند 1277 شمسی دستور خرید سینماتوگراف را به میرزا احمدخان سنی السلطنه که در پاریس بود داده است. میرزا احمدخان سنی السلطنه سه دستگاه سینماتوگراف را با تمام لوازم خریده به تهران فرستاد. این اسباب و لوازم در تاریخ 22 بهمن 1278 به نظر شاه رسید که سند این خرید همکنون در بایگانی اسناد کاخ گلستان موجود است. این سند گرانبها درون کتابچه‌ای است فرنگی و قفل‌دار با جلد چرمی مغز بستگی کمرنگ که گوشه‌های فلزی طلایی و نگین کهربا دارد. بلندی کتابچه 200 میلیمتر و پهنای آن 130 میلیمتر است. این کتابچه در حال حاضر 4 ورق دارد که دو تا از آنها یعنی پشت ورق اول و روی ورق دوم دارای نوشته است. این کتابچه در ابتدا ورقای بیشتری داشته، ولی شاید در حدود 10 ورق آن را در گذشته به علتی نامعلوم کندند. طبق نوشته‌ای در آغاز کتابچه قرار بر این بوده که از آن پس اشیایی را که مظفرالدین شاه دستور خرید آنها را به فرنگ می‌داده در ورقی در سمت راست آن دفترچه و اشیایی که از فرنگ می‌رسیده در مقابل آن ثبت کنند. روی ورق سمت راست آمده اسباب سینماتوگراف، تمام اسباب به انضمام روکش بزرگ که تمام اسباب است و لانترن ماژیک متحرک است که با قوه برق حرکت می‌کند و 1 سال قبل از پاریس خواسته بودند از پاریس به حضور مبارک آوردند، موافق شرح و جزو قبض جناب سنیو سلطنه که نزد اعتماد حضور ضبط است. دستگاه جمع عکاسخانه مبارکه شد. شش ماه بعد میرزا ابراهیم خان عکاس باشی، پسر میرزا احمد خان سنیو سلطنه، در بندر استاند بلژیک به فیلمبرداری مشغول شد. در آغاز این دوران سینما در جهان، دستگاه سینماتوگراف هم میتوانست دوربین فیلمبرداری باشد و هم آپارات سینما. در واقع شاه با خرید هر 1 عدد سینماتوگراف 1 دوربین فیلمبرداری و هم 1 آپارات به دست می‌آورد.
در ادامه برنامه شنیدنی های تاریخ درباره اولین فیلم هایی که گرفته شد بیشتر خواهیم شنید.
تاریخ نویسان نخستین فیلم برداران و فیلم نشان دهنده های حرفه‌ای ایران را همان میرزا ابراهیم خان عکاس باشی و پدرش میرزا احمد سنیو سلطنه دانستند. دلیل آنها این است که دستگاه یا دستگاه های فیلم برداری خریداری شده در تحویل سنیو سلطنه بوده. نخستین فیلم بردار غیر حرفه‌ای ایران را نیز یقیناً باید شخص مظفرالدین شاه دانست، زیرا او عکاس بود و به این جهت بدون شک دوربین فیلم برداری را نیز دست کم به طور محدود به کار گرفت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
در سفر مظفرالدین شاه به بلژیک، نخستین فیلم برداری ایرانی از مراسم جشن گل که در این کشور برقرار بود انجام گرفت. از آنجا که این فیلم از مراسمی برداشته شده که جریان داشته، میتوان گفت که 1 فیلم مستند و یا خبری است. پس از آن که شاه به عکاس باشی دستور فیلم برداری از مراسم را داد، پیشاپیش مسیر کاروان کالسکه ها و عرابه های گل ها بررسی شد. خانه‌ای که دارای بالکنی بود مشرف به مسیر کاروان و غرفه‌ای که شاه می‌بایستی در آن جای می‌گرفت به عنوان بهترین جای برای کار گذاشتن دوربین انتخاب شد. ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه 27 مرداد 1279 مظفرالدین شاه و همراهانش در میان ابراز احساسات مردم در غرفه سلطنتی حضور یافت و پس از تقدیم 3 بیرق به وی مراسم جشن آغاز شد. مظفرالدین شاه در خاطراتش درباره این روز نوشت: امروز عید گل است و ما را دعوت به تماشا نمودند. رفتیم به تماشا. جناب اشرف، صدر اعظم، وزیر دربار هم در رکاب بودند. بسیار عید با تماشایی بود. تمام کالسکه ها را با گل مزین کرده و توی کالسکه ها و چرخ ها را پر از گل نموده بودند که کالسکه ها پیدا نبود. خانم ها سوار کالسکه شده با دسته های گل در جلوی ما عبور می کردند و عکاس باشی هم مشغول عکس سینماتوگراف اندازی بود. به قدر 50 کالسکه همینطور به قطار و نام در حرکت بود. موزیک هم می زدند. جمعیت و ازدحام غریبی شده بود و این کالسکه ها که به ما می رسید دسته های گل بود که پی در پی به طرف ما می انداختند. ما هم به طرف آنها گل می انداختیم. بی اغراق به قدر یک خروار گل به طرف ما انداخته بودند که جلوی ما یک خرمنی از گل شده بود. در فرنگستان این ترتیب را عید گل و جنگ گل میگویند و معمول دارند و بسیار تماشا داشت و خیلی خوش گذشت. نخستین دستگاه سینماتوگراف به ایران در سال 1279 هجری خورشیدی به دست مظفرالدین شاه سرآغازی برای سینمای ایران بود. هرچند ساخت اولین سالن سینمای عمومی تا سال 1291 اتفاق نیفتاد و تا سال 1308 هیچ فیلم ایرانی ساخته نشد. تا فردا شب و شنیدنی دیگری از تاریخ، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن. و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایران. قم سرای ایرانی.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت.